أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وآل الله. در مسئله یک، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن وجب الحد على من تناول المسکر او الفقه. تعبیر این بود که حد واجب میشه بر کسی که مسکر را تناول کنند. معمولا فقها تعبیر میکنند به من شرب المسکر، کسی که مسکر رو بنوشد یا فقاع رو بنوشد. اینجا مرحوم امام از اون تعبیر عدول کردن و فرمود وجب الحد حالا من تناول المسکر، تناول کنه. این همین تعبیر رو مرحوم محقق در شرایع کنه. ایشون همی فرمود و خوبه، یعنی موجب حد، و خوبه تناول المسکر اول فقا. باز ایشون هم تعبیر به تناول کرد. دنبال مطلبش مرحوم محقق وجهش رو بیان کنه. فرمود و شرط در تناول، ما شرط کردیم که شرط موجب حد تناول مسکر است، نگفتیم شرب. چرا شرط نه تناول؟ لیعم شرب و استباق. و چش اینه که خواستیم عنوان رو تعمیم بدیم، یه عنوانی رو عقد بکنیم که هم شامل شرب مسکر بشه هم شامل استباق، سبغه، سباق. طبقاً دل آکلین تو قرآن داریم. عرض کنم که استباق اون است که یک نانی رو تو مثلا آب گوشت خورد میکنن به جوری که این آب گوشت میرد مغز نان، دیگه تو ظرف آب نیست، آب گوشت نیست، مخلوط شد آب و نون، خمیر شد نون آب به مغز آب گوشت هست مغز ما. اینو استباق میگن تیریت بر. حالا اگر شما چه کسی در خمر این کار رو بکنه، نانو بریزد تو خمر مثل تو آب گوشت، نانو خورش درست کنه مثل نانو آب گوشت، اینجا با خمر درست میکنه، دیگه خمر نیست، یه قاشق دست میگیره نونا رو میخوره. فرمود ما خواستیم شامل اینجام بشه، اینو دیگه شرب نمیگم، شرب خمر نیست، تناول خمر، اکله، اکل خمر، و همینم حرامه و همینم حد داره. پس اگر میگفتیم شرب خمر موجب حد شرب خمره، دیگه شامل اینجا نمیشد. پس مرحوم محقق میگه شرط نه تناول لیعم شرب و استباق، هر دو رو بگیرن. و اخذه ممزوجن بالادویه و الاغذیه، و همچنین شامل بشه اونجایی که خمر رو ممزوج میکنن با چیز دیگه، یه وقت ممزوج با آب میکنن، خب باز اینجا یه لیوان آب و خمره، باز صدق شرب خمر نمی کنه، ولی وقتی ممزوجش کردیم ما میگیم حرام است و حد داره. هوا اون این که در اونجایی که ممزوج میکنیم متمیز باشه خمر با آب، پیداست این یه قسمتش خمره قسمتش آبه، یه وقت نه اصلا متمیزم نیست، یه شربت یا میارن میگن این شربت دارویی درش الکل هم هست، خب الکل هم داره، هیچ متمیز نیست. وقتی یک کسی شربت یه آشوب از این شربت میخوره، صرف نمی کند که مشروب خورده، داره دارو میخوره. اما باز اون حرف نه، تناول صرف میکنه، تناول از کنم کشکر، تناول خم صرف میکنه، ولو این که شور صرف نمی کنه. مرحوم محقق میگه ما برای این جهت که تأمین بدیم عنوان بحث را، به جای شرب الخمر اتخاذ کردیم عنوان رو تناب رو مسکر. از این استفاده میخوان بکنن که پس حد در جاییست که تناول مسکر باشد، نه شرب مسکر، اختصاص به شرب ندارد. تناول یه تأمینی پیدا کنید. مثلا فرض فرمود که اگر چنانچه مشروب رو توی یک کپسول بریزن، از این کپسول هایی که دارو بریزن توی یک کپسول ببنده که ببلده، یک کپسول رو میندازه تو حلقش میخوره، صدق شرب خمر میکنه، ولی تناول خمر صدق تناول کرد. خوردی یه نه خوردن تناول، ولو تناول گرفتنم میگن ناول نیست، یعنی بده من در دست میگیره تناول، ولی اینجا مراد اون تناولی که اخت باشه نیست، مراد خوردن هست. مرحوم شهید در مسادش میگه ارادت به تناول، که مرحوم محقق عنوان رو تناول آورد، ارادت به تناول ادخاله و الان بطن، به هر کیفیت این مشروب رو داخل شکم بوده تو تناوله بخورد، به هر نحوه میخواد عنوان شرب باشد، میخواد عنوان اکل باشد، یه وقت عنوان تزریق و یه آمپول تزریق میکنن، اینم با تزریق از کنم که خمر تأثیر میگذارن. مثل اینا که معتادن به جای اینکه بخورد تریاک را یا استعمال بکنه یا هروئین را، آمپولش را میزنه. مرغ خواب‌آور یه آمپول میزنن خواب‌آور بزنه، تأثیر داره. اینم مثل هم، پس چه تزریق باشد، به صورت کپسول باشد، عرض کنم که به صورت ممزوج، به حیث که اصلا تشخیص داده و تمیز داده نمیشه، سی شربت داروی برای سینه، برای چه میگن الکل میشه. پس اراده به تناول ادخال و الالبطن بلعکل و شرب خالصا متبره و ممتزجن همین داره، خالص باشه، ممزوج باشه، به غیر سبا اون بقیم عمل جهی متمیزن، چه این که بعد از این که ممزوج کردیم متمیز باشد امیدان. این هم عبارت مرحوم شهید در مسائل چیز. چرا؟ به اعتبار همین که تأثیر میگذاره، مثل مثلا در ماه مبارک رمضان اگر چنون چه تا آمپول های تقویتی بزنه، میگن این مثل خوردن غذا چه فرق میکنه، بخورد یا یک چیز مواد غذایی رو تزریق میکنه، صرف میکنه. چی خارج میشه از این؟ پس تناولی که گفتیم این مجموعه رو شامل شد، اگر شرب میگفتیم اینا رو نمیگه. اون که خارج میشه چند چیز، یکی ال احتقان، احتقان اماله کردن، اگر چنانچه مثلا خمری رو در یه چیزی بریزن بخواد اماله بکنه برای مزاد و چه، این صدق تناول نمی کنه، احتقان خارج میشه. تزمید و اطلاق، تزمید یه جای مجروح شده، یه چیزی روش داروی چیزی روش میدارن، یه پارچه روش میبندن، حالا اگر چنانچه یه پارچه بزنن تو خمر بذارن رو زخمی جرحی ببندن این تناول صحت نگه برای اون برای دارو مثلا شاید ها رو مؤثر باشه یا نباشه، اما تزمی تناول نیست. اصلاح بمالن مثل داروهایی برای درد پا و امثال اینا ایزای روغنی میمالن به پا، یه روغن مالی میکنن. حالا اگر خم رو بماله به بدن اطلاع، اونم باز صرف تناول نمی کنه. و همچنین باز مرحوم شهید فرمود و کذالک یخرج منه صعود، صعود قطره چکونه تو دماغ، انفیه بهش میگن، صعود هم میگن. مثلا یه موادی چیزایی هست که نفس میکشن تو دماغ میکشه بالا، یا قطره با یه قطره میچکنن تو دماغ. اگر به حلق نرسه، اون مشروط به این که به حلق نرسه، اگر رسید به حلق هم روزه رو باطل میکنه. در ماه مبارک رمضان گفتن اگر تو چشمش یا تو عرض کنم که دماغش یه قطره بچکنه که با داخل حلق بشه، روزه رو باطل میکنه. اینجا مگر به حلق برسه باز خوردن است، اما اگر به چشم بریزد، به گوش بریزد، دماغ بریزد که تأثیر در حلق نداشته باشه، اینم خارج میشه، سقوط. ببینید تأثیر، درسته که تأثیر ما نمیخوایم رو اون جهت جنبه تأثیریش بدیم، ولی بالاخره کسی که یا آمپول میزنه در روز و به جای غذا، آمپول تقویتی، این مثل اینه که غذا خورده سیر شده، همون اثر خوردن غذا رو داره. پس تناول یه وقت با اکل هست، یه وقت با شور و یه وقت با فضلی هست. چرا از کجا شنیده نشده؟ با همون دیگه. چرا جدا؟ اونی که مواد مخدر می‌تجری چی؟ خودش اون چه تأثیر میکنه دیگه؟ مواد مخدر شما از کجا میگه تأثیر نمیکنه؟ خب حالا شما نشنیدید، شاید اونایی بعد شاید اونایی که در وارد باشن میگن همون که آمپول مواد مخدر، آمپول هروئین، آمپول نمیدونم چی اینا تأثیر میکنه، شاید اینا تأثیر مرغل مثلا همسال بعد استنشاق، اونم بعضی مثلا ساد جواهر نقل میکنه که استعمال در قلیان، چون تعبیر قلیان میکنه که مثلا اگر فرض فرمود که اون تنباکو رو تو هرچی شراب بخونن به جایی که تو آب میکنن، خب این ها بالاخره تیله های تنباکو رو تو مشروب بخونه، بعد میزدن در قلیان آتیش هم میزدن دور شروع میکنه قلیان کشیدن. این هم مربوط به جواهر اشکال میکنه، میگه این هم تأثیر میکنه و لعل این که مخدر هم باشه، یعنی مست کننده باشه. حرص کنم که بعضی اشکال میکنم، مثلا من هایگون پایگانی میگه از کجا میگید که، حالا اونم مثل ایشون میگن از کجا میگید، باید چیزی که از امتحان کرد. من هایگون پایگانی هم میگن از کجا میگید که اگر آتیش بذاریم رو این چیزا دود بلند شه و دودش رو استنشاق بکنیم مست کننده باشه. این بالاخره باید آزمایش کرد ببینن آیا قلیونم استنشاق اینها مؤثره یا مؤثره. اگر مؤثره در چیز باشه، حد سوک آور باشه، برا شبه حد دم دارم.
Τι.
خب اون که ذراتش هست دیگه، ذرات سیستکلیتون کفور هست، استرچار اون دخان دوده، دودش استرچار کنه همونجه که بیزن تو آب جوش مثلا و متساعد بشه، اونجا قطعا ذرات چیز هم درش هست. عرض کنم که پس اینجور موارد خارج میشه از تناول، وقتی عنوان تناول آوردیم همه این موارد رو شامل میشه. پس تناول المسکر و تناول الفقاع، فقاع هم همینجور به ایه نحوه از این مواردی که تناول سر میکند اگر فقاع رو تناول کرد ولو مسکر نباشه، اون هم دائر مدار اسمی قبلا گفتیم فقاع، همینقدر که سر بکند فقاع خوردنش حرامه و حد داره ولو این که مسکر نباشه. اینو روایاتش رو در بحث خودش امام تعرض میشن، ما بعد ذکر میکنیم. بنابراین ما دائر مدار صدق تناول نشور، هر چه تناول صدق کرد به این علم امکان اینو میگیم حد داره. این مطلب اینجا مرحوم های گروهای گانه متعرض شدن و این از که خب ما به چه دلیل عنوان رو عوض کنیم و بگیم تناول. ایشون فرمود من روایات باب رو ملاحظه کردم، یک دونه به یک دونه 14 باب در وسائل مرحوم صاحب وسائل راجع به مسکر آورده، حد مسکر 14 باب. ایشون فرمود روایات 14 باب رو یکی یکی من ملاحظه کردم، هیچ کدام عنوان تناول نشد. من شرب خمرا، من یشرب الخمر، شارب الخمر، بالاخره همه یا شربه یا مشتقاتشو عنوان شربه تو روایات. به چه دلیل ما از این عنوان رفعیت کنیم و بگیم میزان تناول است نه شرب، در حالتی که روایات همش راجع به شرب. شربه یشرب الخمر، من شربه شربتا من الخمر، شارب الخمر که آب دل و امثالی مشتقات شربه. ایشون فرمود مگر اینکه بگیم از غیر طریق روایات، از روایات این استفاده نمیشه که میزان تناول، مگر بگیم از غیر طریق روایات ما از راه دیگری استفاده بکنیم تناول را و بگیم میزان تناول المسکر است نه میزان شرب المسکر. خب از طرق دیگر یکیش استدلالی است که مرحوم صاحب جواهر میگه بعد از فرمایش مرحوم محقق که میگه ما تناول رو شرط کردیم لیعم عمومیت پیدا کنن، اکلم بگیره، استباقم بگیره، مواردی رو بگیره، صاحب جواهر دلیل میاد فرمود فَإِنَّ این تعبیر صاحب جواهر فَإِنَّ مُحَرَّمَ ذَاتًا لا ترتفع حرمته به عدم تمیزه. فرمود وجهش اینه که اونی که ذاتن حرام شد دیگه هر جا بره حرام، میخواد ما تمیزش بدیم، ببینیمش، تشخیصش بدیم خود. و میخواد بفرماد که ما از ادله استفاده میکنیم که ذات الخمر حرام نه شرب الخمر. شرب هم میگیره روایات اما نه خصوصشو. در قرآن فرماد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، انما الخمر رجس، یعنی خمر پلید است خبیث محرم، خمر محرم. یا در انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. این ایقاع عداوت و بغضا به وسیله خمر است، نه شرب. شرب میگیره قبلا، اما عنوان ذات الخمر. پس وقتی ذات الخمر حرام شد، خبیث شد، فجتنبو، از این ذات خمر اجتناب کنید، وجوب اجتناب داره. خب اگر ما نون رو ریختیم تو و ترید شد به فرمایش آقا، اون وقت بگیم وقتی خوردیم خمر نخوردیم، اون خمره، خوردن خمره، منتاش تمیز داده نمیشه، رفته مغز نون. یا تو اون دارو اگر ممزوج کردن خمر خورده، ولی اون گلوار دارو. پس تعبیر صد جواهر اینه، از کنم که این المحرم ذاتن، چیزی که ذاتن نشورده تنها. فرمود انما الخمر رجس نجسون یا رجسون، چیزی که ذاتن حرام شد، لا ترتفع حرمتو به عدم تمیزه. اگر یه جوری شد ما تمیزش نمیدیم، بگیم دیگه حرمتش رفت، پس حرمت هست. اگر ما اختصاص بدیم به شرب، دیگه در اون استباق نون مخلوط شده یه با خمر، دیگه خمر نیست. وقتی هم بخوریم داریم نون میخوریم، منتها یه خورشی هم روش ریخته شده است، در حالتی که اون خمر که ذاتاً حرامه اینجا موجود است، در اون دارو برای تمیزش نمیدیم موجود است. پس اونی که حرام است ذاتاً، لا ترتفع حرمتش اینما کان، هر جا باشه، به هر کیفیتی باشه، تو آمپول بریزیم، تو یک کپسول بریزیم، عرض کنم که تو غذایی بریزیم، تو داروی بریزیم، ممزوجش متمیز باشد نباشه، بالاخره اونی که حرام شده نسبت حرمت رو به ذات داره. مرحوم آیت‌الله طایبانی جواب میدن از این که درست میفرماد انما الخمر والمیسر رجس، اما رجس بودن میخورد به اثر متعارف ازش. در حقیقت مثل این که فرمودن شرب الخمر رجس یا شرب الخمر کذا، این حکم میده رو خمر به اعتبار اثر ظاهرش. ما میگیم بله به اعتبار اثر ظاهر هست، اما نه اختصاص، قطعا شرب رو میگیره. اما این که گفتن خمر ذاتن حرامه، اینن لذت و حرامه، هم شربش رو میگیره هم بقیه آثار رو عرض کنم که طبعاتش رو. بحث ما در خوردن نیست، در بحث حده. اون خمر موجب هر چیز. آیا الان که این نون خمیر شده یه در ارسانم که مشروب رو میخوره حد بزنیم یا نه؟ درسته، حالا اگر بگیم نجس خورده تعذیر میشه، اونجا برای خاطر نجاست تعذیر.
همون
برای اینکه در تنباکو که شراب شده میشه، کنونه شور من بسید میشه، شور بسید مرحبا به ناصره. از که داری جواهر رو میگه، ولی آلکول پایگاهی جواب میده. حالا استعمال شرط برخن میگرد، نه باید ممکنه حرام باشه ولی حد نداشت. بحث ما در موجب حده، چون این که میگن تناول المسکر، یعنی موجب حد تناول هست نه شرط. پس بنابراین همه این مواردی گفتیم حد داره، چون تناور مسکر خیلی خب از همین درست روایات، درست در روایات اینجوره. فرمایشون پایگانی هم فرمون در روایات همه شربه و ولی گفتیم از نه حالا از در روایات هم خود اطلاق اونجور داریم شرب داریم، حالا میگیم هر جور در روایات هم داریم. پس در آیه قرآن دید فرمود که خمر رزق به واسطه خمر ایقاع اقضا و عداوت میشه، بنابراین از طرف خمر من عمل شیطان همه نسبت به خمر داده شد. عرض کنم که در روایات هم باز همینجور داریم، عرض کنم که در روایت روایت ابی بصیر از احد امام علیه السلام قال کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر و النبیر امانی. روش امیرالمومنین بود که در مورد خمر 80 ضربه شلاق میزد، نفر بود شرب خمر. کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر و النبی ثمانی. روایت دو از باب چهار از ابواب حد مسکر. مرحوم آلخویی به همین روایت تمسک میکن، علاوه بر آیات که داشتیم چون به این روایت هم تمسک میکنه و فتوایشون اینه در مسئله 213 ملاحظه فرماد لا ترقه فی ثبوت الحد بین شرب الخمر و ادخاله فی الجوف. میخواد شرب یا به هر نحو ادخال در جوف بشه لا فرق، حد داره. لا فرق فی ثبوت الحد بین شرب الخمر و ادخاله فی الجوف و ان لم یصب علیه عنوان و شور. برای صدق شور نمی کنه اما ادخال به جوف، همون که مرحوم شهید در مسارک هم فرمود تناول ادخال به البر، این هم ایشون هم تعبیر کرد ادخال به جوف. کل استباب اون وقت وقتی این عنوان مسئلشون هست در مبانی در مبناش هم فرمود وقتش این است که لا خصوصیت هست به حسب متفاهم عرفی لعنوان شور، هیچ خصوصیتی نداره. و بعد بل الموضوع هو ادخال او فی الجوف ولو به غیر عنوان شور. وقت ایشون مثال میزنه ولعدل ذلک لا یشک احد فی ثبوت الحکم حد ثابتن فی ما اذا جعل الخمر یا جعل الخمر فی کپسولت و بلعه، خمر رو بیزن توی یک کپسول ببلده صدق شور نمیده. اما دا شک حده عهده که در اینجا از کنم که صدق خوردن میکنه ولو شور کنید ادخال فی الجوف شده ولو به غیر عنوان شور. من انه لا یصب علیه عنوان شور و استدلال به همین روایت میکنه، روایت ابی بصیر کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر، کسی که خمر رو تناول کرده میخواد به وسیله شور باشد، این میخواد به وسیله غیر شور. همینقدر که صدق تناول خمر باشد حد ثابت است و را صدق شور نه. بنابراین پس میزان تناول است، همین که امام تعبیر فرموده، مرحوم محقق هم تعبیر فرموده، مرحوم آلخویی هم با تناول ذکر نکرده، ولی فرمود فرقی بین خورچیز شور و ادخال فی الجوف نداره. بله داخلی هم در داخل بدن دیگه، حالا که تأثیر بکنه یه وقت هست که مثلا میذاره روی جلد، روی پوست گفتیم مثل زماد و اینا، اون اثری برای تأثیر هم بذارد، اون دیگه صدق دخول در جوف نیست. اما تزریق آمپول به واسطه یک کپسول خوردن، اینا تناوب رو به سال در بله اگر اونجور باشد بینید اماده مثلا جایی خیلی جلدی که معروف بوده اون وقت تو عبارات علما احتقان خوب نکردن و احتقان میارن، مثلا یک بچه یهودتی گرفته یه داروی میدارن که زودتر مثلا مزاجش راه بیفته مثل شیافوی کردن. بله اینا مراد از احتقان اینا نه به اون صورت که باز ادخال فل جوف صرف بکنن قطعا شک شده اون برون اون وقتی که احتقان نمیده احتقان همون موارد خاص فرمو شما مثل شیاف و این هاست که استعمال میشه اینا رو احتقان میده و الا اون دیگه اونم یه نه ادخال فل جوف از اون طریق میده. خب این مسئله تمام. بنابراین پس شرط تناول منکر است نه شرب. اینم که آیت‌الله‌گانی فرمودن ما در روایات نیافتیم درسته لفظ تناول نداریم، اما از هم آیات هم از روایات ما استفاده کردیم که خمر ذاتاً حرامه و چیزی که ذاتاً حرامه به هر کیفیتی تناول بشه برای اون همین زادم نشه حرام. خب شرط ثبوت حد برای متناول کسی که تناول مسکر می کند میگیم حد داره. شرطش همون چهار شرطی که همه جا گفته شده برای شرایط حد، یکی بلوغ، عقل، اختیار و یکی علم به تحریم. این چهار شرط بود. طبیع اگر شرب خمر کرد حد ندارد، مجنون شرب خمر کرد حد ندارد، مکره ریختن تو خلقش خب این حد نداره. اینا رو ادلهشو قبلا گفتیم در جاهای دیگه، در حد زنا، در حدهای دیگه گفتیم این شرایطو. یکیش هم علم به تحریم. در علم به تحریم روایات خاصی در باب شرب خمر هم داریم، اونو چند تا روایتشو نقل میکنیم. پس یشترتو در بر ثبوت حد برای متناول مسکر اینکه این چهار شرط رو داشته باشد: بالغ، عاقل، مختار و یکی عالم به تحریم. دلیل اینکه باید بالغ باشه بر طبیعت حد جاری نیست، باید عاقل باشه بر مجنون حد جاری نیست، باید مختار باشه بر مکره حد جاری نیست. عدلش رو گفتیم قبل. در علم به تحریم هم قبلا گفتیم چون چند تا روایت داره چند تاشو نمیدیم. یکی از روایات عرض کنم که صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لو ان رجلا دخل فی الاسلام و اقر به، داخل اسلام شد، مال اول اسلام، داخل در اسلام، اقر به اسلام، ثم شرب الخمر، بعد شرب خمر و زنا و اکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام، هنوز براش محرمات روشن نبود، مبین نبود، لذا دخل فی الاسلام و اقر به اسلام، اما هم شرب خمر کرد، زنا کرد یا ربا خورد. فرمود لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا، الا ان تقوم علیه البینه، مگر اینکه بینه اقامه بشد که انه قرأ سورة التي فيها الزنا والخمر و اکل الربا. اگر بینه بگن ما اون آیات خمر رو براش خوندیم، آیات حرمت خمر، آیات حرمت زنا رو ما براش خوندیم، اگر بینه این اقامه شد که می دانسته حکم رو جهالم بوده، حق برش جاری میکنه. و الا الا از کنم که انتقوم علیه البینه انه قرأ سورة التي فيها الزنا والخمر و اکل الربا. و اذا جهل ذلک، وقتی جاهل باشه اعلم تو بهش خبر میدیم، میگیم شرب خمر حرامه دیگه نخوری از اون به بعد، و اخبر تو بود فإن ركبه بعد ذلك جلدته و عفنت عليه العمل. اگر بعد از این که عالم شد، حتی مادامی که عالم نیست، عرض کنم که حرمت حد براش ثابت. این یک روایت، عرض کنم که روایت یک از باب سه از ابواب مقدمات حدود. باب 14، روایت یک از باب 14 از ابواب مقدمات خود. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دعوناه الى جملة الاسلام فأقرد به، دعوتش کردیم به کلمه اسلام شهادتین اقرار کرد، ثم شرب الخمر بعد خمر خورده و زنا و اکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام. سؤال میکنه اقیم علیه الحد اذا جهله، آیا حد برش اقامه میشه وقتی جاهله؟ قال لا الا ان تقوم علیه بینه انه قد کان تقرر به تقریب ها، مگر اینکه بینه اقام میشد که این خودش قبول داشت، قبلا اقرار به تقریم داشت، بی خود میگه من نمیدن. خب چرا؟ برد بنابراین در اینجا کسیست که تازه مسلمانه، تازه اومده مسلمان شده و هنوز براش روشن نبوده، این تقریبا جاهل قابل است. روایت ابن بکیر، بر اینم روایت سه از باب 4، روایت ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال شرب رجل الخمر على عهد ابی بکر، در زمان خلافت ابی بکر کسی شراب خورده بود، فرفع الى ابی بکر، آوردنش پیش ابوبکر، فقال له شربت خمرا؟ قال نه. شراب خوردی؟ گفت قال ولما وهی محرمه، برای چی خوردی؟ با اینکه حرامه. قال فقال له الرجل، اون مرد که مشروب خورده به ابوبکر گفت که انی اسلمت و حسن اسلامی، مسلمان شدم، اسلام خوبی هم آوردم، و منزلی بین ظهرانی قوم، منزل من در کنار قومی بود که یشربون الخمر و یستحلون، حلال می دونستن، مسیحی بودن، یهودی بودن، در کنار اونا منزل ما بود و اونا می خوردن، و ولو علمت انها حرام اجتنبت کن، اگه می دونستم حرامه منم اجتناب میکردم، سلمان شدم، حتی من اسلامی، اسلام واقعی خوبی هم آوردم، ولی نمیدونم. فلتفت ابو بکر الى عمر، خلیفه نمیدونست چیکار کنه، چون بالاخره این میگه نمیدونستم، آیا حدش بزنم یا نه، روشو کرد به عمر که حضرت عالی چه میفرمایید، فتوای شما چیه در این مورد؟ عرض کنم که التفت ابو بکر الى عمر فقال ما تقول فی امر هذا الرجل، فقال عمر مغلط، یک مغلطی است که لیس لها الا ابو الحسن، تنها کسی میتوند گفته پاسخ این مشکل بر بیاد امیرالمومنین. فقال ابو بکر ادخل لنا علیم، خیلی خوب اگر اینجوره علی رو بخواهید بیاد اینجا. فقال عمر، انصاف عمر بهتر بود، فقال عمر یقتل حکم فی بیته، باید بلند شد رفت پیش حاکم، نه اینکه حاکم رو بگیم بلندش رو بیا اینجا حکم بده قضاوت کن فتوا بده. یقتل، عرض کنم که حکم فی بیته، ما باید بریم خدمتش. عرض کنم که فقام ابابک بلند شد و عمر هر دو با هم و اون رد و رجل معه ما، اون شخصی هم که شرب خم کرده باشون بود، و من حضر ما من الناس، همه جمعیتی هم که مسجد بودن جمعا راه افتادن حتی اتاو همین در مؤمنین. فاخبراه به قصت رجل و قصت رسول قصت، خودی مردم گفت من نمیدونستم، خبر نداشتم، بلد نبودم. فقال ابعثو معه امیر المؤمنین، فرمود بفرستید این را، ابعثو معه من یدور به علا مجالس المهاجرین و الانصار، اینا یکی همراهش کنید بره در جمع مهاجرین و انصار بگردونن و بپرسن آیا کسی هست که آیه شرب خمر، حرمت خمر رو برای این خونده باشه یا نه. من کان تلا علیه آیه تقریم فلیش هم، شهادت بده من براش خوندم. تا فعلو داره کرده بردن گردوندم، کسی همچه شهادتی ندار. فلم یشهد علیه احد به انه قرأ علیه آیت تحریم، فخلا سبیله، امیرالمومنین رهاش کرد. هر اون خوب نمیدونست دیگه، و کسی که نمیداند جاهل است، عرض کنم که حکم حد براش نیست. بعد امیرالمومنین بهش فرمودند فقال له ان شربت بعدها، دیگه حالا فهمیدی بهت گفتیم حرامه، این شرط تبعده ها اقمنا علیکل کرد. اینم با یک روایت در باب ده از ابواب حد المسکر، همین یه روایت هم بیشتر تو اون باب نیست. حالا فرق بین جاهل قاصر و مقصر هم انشاءالله بعد هست. بله همینطور. نه دیگه سه روز چهارا تنسیم.